رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 23 مارس سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. نخست وزیر اسرائیل برای هلاکت 9 ترک از انکاره رسما عذر خواست. باراک اوباما برای پناهندگان سوریگی مقیم اردن 200 میلیون دلار وعده داد و جانبداران و مخالفین اخوان المسلمین در کنار دفتر این جنبش در پایتخت مصر واردی برخورد شدند. تفصیلی خبرها. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو برای هلاکت 9 تن از جانبداران فلسطین که ترک بودند رسما از انکاره عذر خواست. این افراد تقریبا 3 سال پیش هنگام حمله نظامیان اسرائیلی با کشتیه که میخواست محاصره نوار غزه را شکسته به فلسطینی ها کمک بشری برد کشته شدند. روز جمعه دفتر نخست وزیر اسرائیل خبر داد که نتانیاهو در یک صحبت تلفنی با نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان از نام دولتش رسما معذرت خواهی کرده است. نخست وزیر اسرائیل همچنین برای پرداخت جبران پولی به خانواده های قربانیان آن حمله اظهار آمادگی کرده است. صحبت تلفنی با ابتکار رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دایر گردید. یادآور می‌شویم 31 می سال 2010 کاروان کشتی‌های حامل کمک بشری تلاش کرد که محاصره دریایی غزه از سوی اسرائیل را بشکند و اما نظامیان اسرائیلی به این مانع شدند. در برخورد بالای کشتی 9 حامی حقوق بشری پشتیبان از فلسطین کشته شدند که 8 نفری آنها شهروندی ترکیه بودند. این حادثه مناسبت‌های میانی ترکیه و اسرائیل را به یک بارگی سرد کرد. انکاره حمله نظامیان اسرائیلی با کاروان کشتی ها را شدیداً محکوم نمود و سفیرش را از اسرائیل بازخواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با اردن برای نیازمندی های صدها هزار پناهندگان سوریگی 200 میلیون دلار وعده کرد. او در نشست خبری مشترک با شاه اردن عبدالله گفت که از کنگرسی آمریکا خواستار جدا کردن این مبلغ می شود. بعد از شروع نزاعی داخلی در سوریه در 2 سال پیش اردن به بیش از 460 هزار فراری از کشور همسایه پناهگاه داده است. در ملاقات با خبرنگاران اوباما تکرار کرد که رئیس جمهوری سوریه بشار اسد باید به استعفا رود. همزمان رئیس جمهوری آمریکا از امکان بلانه افرادگراها تبدیل شدن سوریه اظهار نگرانی کرد. باراک اوباما در چارچوب سفرش به خاورمیانه از اسرائیل و کرانه باختری رودی اردن دیدن کرد. بعد از انجام سفرش هم در اردن و منطقه را ترک میکند. صدها جانبداران و مخالفین اخوان المسلمین هم در کنار دفتر این جنبش در قاهره واردی برخورد شدند. بر پای خبرها بعد از آن که کارمندان پلیس جمع آمدگان را با استفاده از گاز اشکاور پراکنده کردند، زد و خورد در منطقه مقتم ادامه کرد. بعضی خبرگزاری ها نوشتند که در این حادثه از هر دو جانب چندین کس جراحت برداشتند. بر پایه اطلاع رسانه های دولتی در شهر محله واقع در ساحل نیل اعتراضگران دفتر اخوان المسلمین را آتش زدند. حمله به دفترهای جنبش در شهرهای گوناگون مصر از ماه دکبر به این سو ادامه دارد. مخالفین حکومت رهبران اخوان المسلمین را در آن عیب دار میکنند که به رئیس جمهور محمد مرسی فشار میآورند و میخواهند توسط او حکومت را تحت نفوذ خود قرار بدهند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهوری ایتالیا جورجو ناپولیتانو روز جمعه از رهبر حزب دموکرات پیر لویجی برسانی خواست که برای تشکیل حکومت نو تلاش ورزد. بعد از انتخابات ماه فوریه جانبداران برسانی بیشتر کرسی های پالاته پایانی پارلمان را اشغال کردند و مرای هایشان برای نظارت از بالای سند نرسید. برسانی از تشکیل ائتلاف با حزب سیلویو برلوسکونی که در انتخابات مقام دوم را صاحب شده است سرپیچی کرد. مسخره‌باز بپه گریلو که جنبش 5 ستاره او در مقام سوم جای گرفته است اعلام داشت با یگان نیرو ائتلاف هم تشکیل نمی‌کند. برسانی در رابطه با وظیفه های کابینه وزیران گفت که آن باید راه حل میان تغییراتی که مردم انتظارند و اصلاحاتی برای برون رفت از بحران اقتصادی ضرور را پیدا کند. در یروان یک مرد مسلح با کاردام تلاش کرد که وارد بنای پارلمانی ارمنستان شود. او طلبی محافظان بنا برای باز ایستادن را صرف نظر کرد و محافظان مجبور شدند که به پای او تیر زنند. با گفته کارمندان پلیس، مرد ناشناس خود را عیسی مسیح معرفی کرده است. دادستانی کلی ارمنستان خبر داد که حملگر ساکن 25 ساله شهر ماسیس ورژ گالستیان بوده است. بر پایه خبرها گالستیان از این پیش دوبار محکوم به زندان شده بود و چون شخص جنون زده به قید گرفته شده است. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
در حاشیه خبرها،
رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان در پایان بزم نوروز خواستار آن شد که ترانه آوازخوان مردمی بابای فیض آچه تبوگو در تلویزیون پخش شود.
آچه تبوگو دیگه مرد ماد نگه، در هر دو پتی بینی سیاه باد نگه، آچه تبوگو دیگه مرد شل نگه، در سر گرود علاوی ولول نگه، هرچی که میگم بدیدم برداری نی، در پیشکی جور هم رکل نگه، در پیشکی جور هم رکل نگه.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی در امواج و من مرزوی سلیمپور مجری برنامه از استودیو رادیو آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش های این نشریه مجله. چهار کشتر زد و خودی ساکنان شورابود با یک گروه مسلحی که از افغانستان آمده بود. در وردوج جمع می شویم. گزارش ها در باره تجمع جنگیان طالبان در نزدیکی مرز تاجیکستان. کردها در عوض آتش‌بس چی می گیرند؟ واکنش ها با دعوت عبدالله آجلان. همچنان زیر سایه روسی، نقش زبان تاجیکی در اینترنت و چند پیام نوروزی از نیویورک تا دوشنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در یک زد و خورد بین ساکنان روستای شوراباد و گروه مسلحی که از افغانستان آمده ساکنان محله را اسیر گرفته بود، یک ساکن روستای ده قاضی و سه سلاح به دست کشته شدند. این علاقه در گری ششم در مرز تاجیکستان و افغانستان در سال جاری است که بنا به حساب ها منجر به هلاکت یک مرزبان، یک ساکن محلی و هشت قاچاقبر شده است. مرز تاجیکستان و افغانستان یک مسیر قاچاق مواد مخدر به حساب می رود و گروه های سلاح به دست از آن سوی عمو معمولا با طلب پول مواد مخدرشان به شوراباد سر می زدند. اما این بار در دولابه چه اتفاق افتاد؟ میپرسیم از خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب مومین احمدی که برای پیگیری این قضیه در شوراباد قرار دارد.
در نویه شوراباد موضعی است که دولابه نام دارد و اونجا اصلا ساکنان در همین فصل چاروای خود رو برای چراندن میبرند، زیرا در منطقه های دیگر این نویه علف خوب نمیروید. وقتی که ساکنان با نوبت برای چراندن چاروای خود میروند، هفت نفر اونو میگن که سه نفر مسلح با افتامت های کلش میکرد وارد شدن و با لحظه های افغانی صحبت میکردن و این چهار نفر را دست میبندن، به نورس دیگر را در داخل یک موغیل خانه محکم میکنن و یک مسافر دیگر را در داخل یک ماشینی که اونجا قرار داشته.
افغان ها دلیل نه آوردن که به چی دلیل اینا را گرفتن؟
برای ساکنان نزدی مرزی همین نفری با نام عبدالله که رهبر یک گروه غارتگری از حسابی افغان ها را در این منطقه مرزی برگوش دارد شناس هست، میگن همون عبدالله بود. بوده نفر دیگر ما گفتیم که عبدالله تو از ما چی میخوایی؟ اینم مال میخوایی؟ گاو میخوایی؟ اینا را بر با ما کار نگین. هرچند میگه سوال کردیم، میگه فقط انتقاد کرد از منصبدارای تاجیک، از چندین نفرایی که ما به خاطر دلیل نداشتن اونا را نمیتونیم نامگیر کنیم. میگه گفتن که اونا مواد مخدر ما را گرفتن و پول ما را بازپس نگردوندن.
و دوام قضیه
بعدن اینا را میگیرن 6 کیلومتر از همین موضع دولوبه بالا میارن. اینجا یک موضع دهی حاجی، از اینجا باید بالاتر میرفتن یا موضع معروفی دیگر است که هوروی کسنوگذر دارد تبرغون، همون سمت رفتن. این چهار نفر میگه وقتی ما دیدیم دستا از پا پیش بسته شده بود و پشتی ما میگه موازه خلاکه خمان را بار کرده میبودن. در اونجا میگه ما دیگر راه نداشتیم، اگر اون موازه تورغان میرفتیم دیگر به بازگشت دارد میگه اونجا. برای همین وقتی که در یک کتلی کوهی شافستان بالا میشتیم، از این سه قاچاقچی یک نفرش 50 متر دورتر استوده بود، شام شده بود میگه تاریک بود و این به نفر دیگه از دنبال ما از پایان بود. در همین حالت اینو میگردن و اینو را میزنن از همون طوری کنده بزیر بدرمی درم ایراتن. این ساکنان محلی یراغ نداشتن. بسنگ بسر روی همین به قاچاقچی میزنن. یک نفرش افتمت اینو را میگیره که از او بلو فهمره این افغان تیرپرانی میکنه که اینو او را میزنن و میفته میمره. در این مدت میبینن که یک نفر از همراه سچونانی حلاک شده است. خلاصا 3 نفر از اون افغان ها در همون دهه دهی حاجی فوتیدن و یک ساکینی 52 ساله دهی قوزی با نام پیرنظر اسمت است.
و مومن آیا مقامات مرزبانی چی میگویند برای این حادثه؟
زمانی که ما اونجا حضور داشتیم تمام نمایندگان مقامات مرزبانی و کمیته امنیت ملی و میلیسا اونجا حضور داشت، اما اونا تنها یک نکته را ابراز می‌داشتند که این موضوع را تفتیش میکنند و بعدا در این باره با رسانه ها صحبت میکنند. اما اونجا وقتی ما با مردم ساکنان صحبت داشتیم، اونا خیلی یک خوف و خطر جدی دارن. همی ساکنان دهه دهی خوزی و آبی تیره خطر اونا این است که این افغان های قاچاقچی با اون خاطر که این 3 نفر شون کشتن خیلی بی‌نظیر بود این حادثه، اونا حتما حساس خواهند. با همین خاطر ساکنان محلی از ما زیاد خواهش کردن که همین موضوع را مطرح کنیم که با اونا یا پست در نزد دهه تا یک مدت تشکیل کنند و یا اهالی دهه را جوانان را با سلاح تامین کنند. چنین تجربه ها هم بود، مثلا در دهه بوشولک که وقتی که اینا یک قاچاقچی را به مقامات سپردند، اونا یک هفته پس تقریبا همان دهه بوشولک را ویران و ولنگار کرده بودند.
جنازه افغانای کشته شده را آیا به اون طرف پس خواهند داد؟ مقامات چیزی نگفتند در این باره؟
جسد 3 افغان کشته شده در همون دهه دهحاجی تا این لحظه که من صحبت دارم در همون جا باقی هستند و تا حال هیچ تصمیمی نیست. اما از تجربه های گذشته ما شاهد بودیم که خیلی موارد های کم شده است که افغان ها از اون جانب جسدشون را درخواست کرده باشند. در همین شهر کلوب هم در گوریستان یک موضعی هست که اصلا در پای عملیات ها هر قاچاقچی کشته می شود میارند یک مدت معین در سردخانه نگهداری می شود و برده در اونجا گرو می کنند.
تشکر. مومن احمدی بود از شوراباد با تفصیلات درگیری بین ساکنان محلی و یک گروه مصالحه از افغانستان. در همین حال در منطقه وردوچ ولایت بدخشان افغانستان عملیات علیه جنگیان طالبان ادامه دارد. بدخشان تا کنون یک ولایت نسبتاً آرام و برای طالب‌ها بسته بود، اما چه عامل هایی است که این ولایت را دروازه‌هایش را برای گروه جنگی طالبان باز کرده است و آیا این تحولات که در نزدیکی مرز تاجیکستان می‌گذرد می‌تواند مایه تشویش‌های امنیتی دوشنبه شود؟ موضوع را همکاریمان نور محمدی خلزاده پیگیری کرده است.
دیان احمدی خبرنگاری بخش افغانی رادیوی آزادی که از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان توانسته است با خط مقدم جبهه با جنرال امام الدین مطمئن فرمانده پلیس وردوش تماس بگیرد از قول وی چنین میگوید:
آقای مطمئن ادعا کردن که بیش از 40 شروشی طالب به شمول مولوی امزه فرمانده طالبان در وردوج کشته شده و هم تعدادی هم زخمی شده. ادعایی که آقای مطمئن کردن طالبان رد میکنن و میگن که این آماری را که مقامات امنیتی بدخشانی را کردن چنین نیست، به این بمباردمان تعدادی مجروح شدن.
با گفته این منبع عملیات زمینی را نیروهای افغان انجام می دهند و از هوا نیروهای ناتو به آنها کمک می کنند. واحدهای نظامی قولی اردو یا سپاه شمال افغانستان با نام شاهین نیز در این عملیات شرکت دارند. عملیات زمان شروع شده است که نیروهای طالبان از تپه‌های اطراف نقاط را در مرکز ولوسوالی به آتش کشیده اند. گذشته از این طالبان تا آغاز این عملیات در یک شب خون اول 16 سرباز و در شب خون دیگر 20 سرباز نیروهای ارتش را به قتل رسانده اند. چون این تلفات جانب دولت را به عملیات جوابی وادار ساخته است. جنرال مطمئن از میدان عملیات گفته است که تا حال در میان نیروهای طالبان 11 نفر تندروان ازبکستان و تاجیکستان و چچنستان را آشکار کردند. در میان آنها یک زن شهروند ازبکستان نیز بوده است. آنها از مناطق جنوبی افغانستان به وردوچ آمده اند. وردوچ یکی از 27 ولسوالی ولایت بدخشان افغانستان است. دهات این ولسوالی در داخل دره وردوج جای گرفتند و شاخه های این دره با اشکاشمی تاجیکستان و با چین و پاکستان وصل می شود و از لحاظ جغرافیایی و استراتژی منطقه مهم به شمار می رود. در این دره طالبان از سالها به این سو فعالیت های مسلحانه داشتند. ملک سیتیز پژوهشگر امور بین المللی و منطقه‌ای افغان میگوید طالبان در گذشته ها بیشتر در قسمت های جنوبی افغانستان فعالیت میکردند، ولی حالا تلاش دارند حضور خود را در منطقه های مختلف به ویژه در شمال تقویت دهند، کنترل نقاط استراتژی را در اختیار بگیرند و از هر طرف به حکومت مرکزی کابل فشار آورند. از سوی دیگر وی تایید میکند که حضور افراد تندروی کشورهای آسیای میانه در صفوف این نیروها گواهی میدهد که طالبان در این کشورها برای خود جانبدار و متکا میجویند.
اگر یک تعداد بسیار محدود از نیروهای آسیای مرکزی در میان طالبان باشد، این خود یک تهدید و خطر بر آسیای مرکزی به شمار می آید، چرا اینها می توانند از طریق حمایت طالبان در جمهوریت‌های آسیای مرکزی نشأت کنند.
آقای سیتیز میگوید نیروهای طالبان توسط این افراد با حلقه های از نیروهای تندروی آسیای میانه هماهنگی دارند. در چنین حالت سؤال پیش می آید که شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان چی طرز با صفوف طالبان راه می یابند و با نیروهای تندروی منطقه همراه می شوند. رحمت الله عبداللهیف مدیر مرکز مطالعات افغانستان و آسیای میانه در شهر دوشنبه میگوید جوانان هستند که برای تحصیل به پاکستان میروند و آنها را در آنجا به نیروهای طالبان جلب میکنند.
شاید آن است که مردم زیاد کوشش میکنند برای تحصیل به خارج بروند به مقصد تحصیل در مکتبهای مذهبی و میده از آنها میتوانند در زیر تاثیر تبلیغات این سازمانهای تندرو قرار داشته باشند و به واسطه در عملیات‌های نظامی آنها اشتراک کنند.
تحلیلگران منطقه‌ای میگویند که در مرحله کنونی هدف طالبان ناآرام کردن وضع در کشورهای آسیای مرکزی نیست، بلکه با نظرداشت خروج قریب الوقوع نیروهای ائتلاف بین المللی آنها میخواهند در افغانستان نفوذ خود را تقویت دهند. با وجود این فعالیت آنها در منطقه های مرزی کشورهای آسیای مرکزی را وادار میکند که درباره امنیت مرزهایشان بیندیشند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در ادامه برنامه از ترکیه، آمریکا از دعوت عبدالله اوجلان رهبر زندانی جدای خان کرد با آتش بس با ترکیه استقبال کرد. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان نیز دعوت رهبر حزب کارگرده کردستان را یک قدم خیلی مثبت نامید، ولی گفت مهمتر این است که آتش بس عملی شود. اما در عوض اوجلان و حزب او چی میگیرند و اصلا تا کجا دعوت اوجلان قابل اجراست؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما سلیمی ایبزاد.
دعوت عبدالله اوجلان به آتش بس با ترکیه دفعتاً سوالی را خلق کرد که این رهبر زندانی تا کجا بر جدای خواهان کرد تسلط دارد و میتواند چنین آتش بس را ضمانت دهد. اوجلان قریب 14 سال باز در زندان است، ولی از نقش پیشوایی او کاسته نشده است. برای نمونه یک خواهش او کافی بود که صدها نفر از محبوسان کرد در سراسر ترکیه در سال گذشته گروشنشینی سیاسی خود را بس کنند. همچنین سخنی او در بحث بین برخی از فرماندهان حزب کارگر کردستان آخر بوده است. این حال شاید سبب گشت که مسئولان خدمات جاسوسی ترکیه اول سال روان وارد گفتگو با اوجلان شوند، نتیجه دعوت به آتش بس. اما در عوض چی؟ در اظهارات اوجلان شرط برای آتش بس ذکر نشده است، ولی متخصص امور ترکیه در مرکز تحلیلی چاتهام هاوس لندن فدیه کورا میگوید طلب های اوجلان بارها در بیانیه های قبلی او صدا دادند و معلومند.
عبدالله اوجلان outlined three really main demands.
حکورا میگوید عبدالله اوجلان سه شرطی واقعا اساسی را به میان گذاشته است. یکم بازنگری تعریف هویت ترکیه در قانون اساسی با کنار گذاشتن تاکید قومی، تکیه به بی‌طرفی و فراگیری عمومی. دوم به دانشجویان دادن امکانات تعلیم به زبان کردی. سوم و احتمالا شرط مشکل‌ترین دادن صلاحیت‌های بیشتر به حکومت‌های محلی.
municipalities.
برای اجرای این شرط ها نخست ضرور است آنها از طرفی حکومت ترکیه بررسی شوند، ولی تا حال این حکومت رسما نگفته است که وارد گفتگوشنید با جدای خواهان کرد خواهد شد. به چنین مذاکره آتش بس شاید نخواهد توانست به صلح پایدار برسد. اوجلان نیز مهلتی را برای این آتش بس تعیین نکرده است و هر بهانه ای میتواند آن را به هم زند. طرفداران آتش بس را این چیز نیرو میدهد که سروزیر رجب طیب اردوغان از زمان رسیدنش به قدرت در سال 2002 نظر به پیشینیان خود در مسئله کردها از نرم مش کار میگیرد. در نتیجه اصلاحاتی که او پیاده کرد، کردها حقوق بیشتری فرهنگی به دست آوردند و استفاده زبان کردی در ترکیه گسترش پیدا کرد. همه این اشاره به آن است که اردوغان میتواند به خاطر پایان دادن به جدای خواهی کردها حق بیشتری را به آنها قائل گردد. اما چرا حالا راه صلح کردها و ترکیه هموار میشود؟ برخی از تحلیلگران بر اینند که این جنبش به نیازهای سیاسی اردوغان ربط داشته میتواند و جدا از مسئله کردها در پی به جمهوری پرزیدنتی تبدیل دادن ترکیه است. فتیحه کوره میگوید برای تغییر قانون اساسی اردوغان به حمایت پارلمان احتیاج دارد و احتمالاً کوشش میکند با توجه به حل مسئله کردها پشتیبانی وکیلان کرد را که با حزب کارگر کردستان ربط دارند به دست آورد.
واکنش ها بعد دعوت اوجلان به آتش بس کردها با ترکیه. برنامه را با یک گزارش مربوط به اینترنت ادامه می دهیم. سهم سامانه های تاجیکی در اینترنت کمتر از 0.1% بوده. زبان 81.8% سامانه هایی که در خود تاجنت ثبت شدند به زبان روسی است. بنا به گزارش یک پژوهشگاه آلمانی، زبان اول اینترنت انگلیسی است و زبان دومش از نگاه فیصد سامانه ها روسی. ادامه موضوع در گزارش همکار ما خیرمانی بخوزاده.
بنگاه تحقیقاتی آلمانی W3Techs که با پژوهش فناوری های نوی از جمله اینترنت مشغول است، در گزارشش میگوید سامانه ها با زبان تاجیکی کمتر از 0.1% از جمع سامانه های موجود در شبکه جهانی اینترنت را تشکیل میدهند. بنا به این گزارش زبان انگلیسی مقام زبان اول اینترنت را محکم در دستان خود نگاه میدارد و 54.7% این شبکه جهانی محض با انگلیسی گفتگو میکند. زبان دوم در اینترنت برخلاف انتظارات نه چینایی که با آن بیش از 1 میلیارد مردم تکلم میکنند، نه هندی که نیز زیر 1 میلیارد گوینده دارد، بلکه روسی است و 59% سامانه های اینترنتی با این زبان بودند. سامانه های نمیسی با تصرف 58% میدان اینترنت در جای سیوم، سامانه های اسپانی با 14.7% در مقام چهارم و فرانسوی با 14.5% پنجم شدند. سامانه های چینایی همگی 14.4% از جمع اینترنت را تشکیل داده، زبان ششم و زبان ژاپنی با 14.2% سهم در این شبکه زبان هفتم اینترنت بودند. زبان 1.4% سامانه های اینترنتی ترکی، 1.2% عربی و 0.9% دیگرش فارسی بوده. این زبان ها در سبقت زبان های اینترنت متناسبند در مقام های 11، 12 و 14 هم قرار دارند. ضمناً هیچ یک دیگر از زبان های رایج آسیای مرکزی، نه ازبکی، نه قزاقی، نه قرغیزی و نه ترکمنی به مثل تاجیکی نتوانستند سهمی بالاتر از 0.1% را در این ردبندی به دست بیارند. این زبان ها حتی در سگمنت های ملی خود نیز از روسی عقب میمانند. برای مثال 79% سامانه های ثبت شده در بخش اوکراینی اینترنت به روسی است. این نشان دهنده در قزاقستان 84%، در ازبکستان 79.6%، در بلاروس 86.9%، در قرغیزستان 75.9% را تشکیل می دهند. 81.8% سامانه های ثبت شده در تاجنت سگمنت تاجیکی اینترنت نیست به زبان روسی مطلب نشر می کنند، نه به تاجیکی. W3Techs در گزارشش سهم شبکه های اجتماعی را نیز برآورد کرده می نویسد 3 مقام اول را در سبقت چنین شبکه ها فیسبوک با 22.9%، گوگل پلوس 1 با 14.5% و تویتر با 10.2% به دست آوردند. به صورت عموم این سه شبکه آمریکایی قریب نصف این بازار را در اختیار داشتند. معروفترین شبکه های اجتماعی روسنت، فکانتاکتی، ادناکلاسنیکی و مویمیر که در تاجیکستان نیز پیروی زیاد دارند، متناسبان در بازار جهانی شبکه های اجتماعی دنیا همگی از 1.0.4% سهم داشته از شبکه های غربی خیلی عقیب میمانند. شماری کاربران تاجیک در فیسبوک نیز تنها در یک سال اخیر قریب 2 مرتبه افزوده، اکنون از مرز 45,000 نفر گذشته است و به باور کارشناسان این شبکه می تواند به تدریج شبکه های روسی را در این بازار نیز تنگ کند. از میان پایگاه های بلاگ نویسان ورلد پرس با کسب 17.7% این بازار پیش دست بوده است. ولی جالب این است که در سبقت چونین پایگاه ها جای دوم را با 12.7% پایگاه فارسی جمله گرفته است. گزارش میگوید از نگاه سرعت رشد در اینترنت سه زبان روسی و چینایی و فارسی پیش صفند و هر روز در این شبکه جهانی 162 سامانه نوی روسی، 20 سامانه چینایی و 17 سامانه تازه به زبان فارسی ظهور میکنند.
و در پایان برنامه برمیگردیم به موضوع نوروز. تاجیکان نیویورک روز 24 مارس جشن نوروزی دارند. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده آمادگی جمعیت تاجیکان این گوشه آمریکا با نوروز را در گفتگو با دو نمایندهش در میان گذاشت.
نوروزی در نیویورک جشن میگیرد روز 24 مارس روز یک شنبه در تربخانه اوریون پالاس ساعت 5 بیگو و در این حال ما زیاده از 200 نفران تاجیکان رو که در متحده آمریکا هستند جمع نمودیم به این نوروزی. امید داریم که از این هم زیاد آدمان البته به همین جمعیت ما یک جای میشوند.
آیا در این نوروزی که شما است تنها تاجیکان از تاجیکستان هستند یا اینکه مثلا تاجیکان ازبکستان هم دعوت هستند، تاجیکان افغانستان هم دعوت هستند؟
بله، همه تاجیکانی که از دیگر اینچنین دعوت ها هستند آنها با این نوروزی هم میتوانند شرکت بیورزند.
جمعیت تاجیکان نیویورک چی جمعیت است؟ کی است در اونجا؟
جمعیت تاجیکان آمریکا در حقیقت در سال 2008 از طرف یک عده دانشجو و تاجیکان مقیم آمریکا تأسیس یافت. اولین هدف این جمعیت، یعنی اکثر اعضای این جمعیت بیشتر دانشجوی تاجیکی میباشند که در آمریکا تحصیل میکنند و با توجه به اینکه هیچ پشتیبانی خارجی نداشتیم، بعد از اینکه با مشکلات متعددی روبرو میشدیم، مثلا ناآشنایی با قوانین کشور آمریکا و خیلی از مشکلات دیگر، نیاز داریم که یک جمعیتی را تأسیس بدهیم، چون روس زبانها و هر ملت به خودش یک جمعیت و اساسیاتی دارد. به جز ما تاجیکا، چون نه اینجا با افغانا در رابطه بودیم و برادرای همزبان ایرانی، به خاطر همون نیاز داریم که یک جمعیتی داشته باشیم برای رفع مشکلات خودمون تا در حالت‌های اضطراری بتوانیم با دست کمک و سوی همشهری های خودمون دراز کنیم.
چند نفر است جماعت
تعداد تاجیکان؟ جمعیت ما بیشتر از شاید 300-400 نفر اعضا دارند و میشناسند، در محفل ما شرکت میکنند.
تشکر زیاد، نوروز شما مبارک باشد.
تشکر زیاد. مندارم از همکاری شما.
و حالا پیامی تبریکی آوازخوان معروف سرایه قاسم را داریم که میگوید این عید نوروز را بیشتر در کنسرت های خیریه برای کودکان بی‌پرستار میگذراند و از این خیلی خوشنود هم هست.
بسیار میخوام که همیشه نوروز چی که امنامای ملی داره کوشش میکنم که هم خیلی بگذارانیم با اهل و ایله و من با هیار و دوستان. این سال برای ما یک برنامه شد که فقط برای امی بسرپرستان و برای مایوبان و ما بسیار خوشنود شدم که چند برنامه کنسرتی ما برای روز نوروزی و برای همو فرزندان تبریک و برنامه کنسرتی نمایش دادن بسیار خوشنود شدم. و با برنامه باید دیگه بود دو تجده هست 23 و 24 نصیب باشه.
در کجا؟
یک برنامه در خانه مایوبانی رایون واسه گذشت، یک برنامه در اینترنت همون شهر کلوب گذشت و یک تش در وزارت شغلی اهالی که وی هم 700 نفر سغیر را توی سنتی و توی خانه داری میکند و باید تجدش کاخی وحدت.
چی آهنگ های نو تازه برای شنونده های خود برای هوادارهای خود آماده کرده دیم سال؟
کوشش میکنم که همیشه برای خلق خدمت کنیم و سرودای تر و تازه همیشه تیار کنیم که چون که مخلصای خود را گم نکنیم. من یک پروگرام تای 5-6 سرود است و در مبین همون سرودای یک سرودی بسیار ملی با دف و دایره و چنگ نوروز آمد.
شما میتونید چند مصرعی همین ترانه را برای شنونده های رادیوی آزادی زمزمه کنید؟ حالا
کوشش میکنم.
بفرمایید.
نوروز آمد سیری گلی لاله رزم با لاله و چند دفتری آله رزم.
تشکر از سرایه قاسم. زمنان دختر او شبنم سرایه روز 27 مارس همراه با نوباور چنار و گروه شمس نوروز تاجیکان در برلین آلمان را آباد خواهد کرد. شنونده عزیز، اینجا ما میرسیم به پایان این نشر مجله. گفتگوهای ما را بعد چند لحظه مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه میدهند. بار دیگر نوروز برای همه شما مبارک.
Zing, 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 zing. بچه‌ای 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 ابروی نیش کشدم از چی کنم افسوس مال مردم از بچه‌ای ابروی نیش کشدم از چی کنم افسوس مال مردم از زیم 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 زیم
رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله چشمانداز است. 21 مارس نه فقط عید نوروز بلکه روز جهانی شعر هم هست و از این رو در این نشر برنامه ما صحبت میزگیر داریم پیرامون شعر تاجیک. در صحبت ما از دوشنبه شاعر و ادبیاتشناس شناخته تاجیک رستم وهاب و بختیار امینوف صاحبکار و شاعر تاجیک و هم اساسگذار چند صفحه ادبی در شبکه اجتماعی فیسبوک شرکت دارند. گرداننده این صحبت من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. مهمانان عزیز، شما را به این صحبت خوش آمدید میگویم و پیش از همه عید نوروز خجسته فال و هم روز جهانی شعر برایتان مبارک باشد.
به شما هم مبارک باشد.
با قرار یونسکو اداره علم و فرهنگ سازمان ملل از سال 1999 21 مارس روز جهانی شعر اعلان شده است و یونسکو تحریک دادن به جنبش های شعری ملی و منطقوی و بین المللی را یک هدف اساسی روز جهانی شعر نام برد. اتفاقا برای روز جهانی شعر 21 مارس یعنی روزی را انتخاب کردند که مردم ما رسیدن سال نو فارسی یعنی نوروز را جشن میگیرند. استاد رستم، آیا این یک اتفاق رمزی نیست که روز شعر و نوروز در یک روز می آیند؟
به نظر من اینجا کسی آگاهانه فکر میکنم این کار رو کرده است، البته چون که نوروز و شعر با هم خیلی مشترکات زیاد دارن و ادبیات فارسی زبان هم نفوذ خیلی زیاد دارد در دنیا و امکان دارد که این چیز با عنایت به فرهنگ نوروز باشد.
و بختیار امینوف یک نام نو در ادبیات ما که هم به روسی و هم به تاجیکی می نویسد و بیشتر به شکل شعر پاره، مثل این یک پاره است که می گوید نظر بود که پرواجید ماتسینا بوتا نوینو یا می نوشم با پیوله چای سبز ماه را. بختیار بعد چند سالی صاحبکاری در مسکو با دوشنبه آمد و توانست که در یک مدت کوتاه چندین محفل ادبی از جمله یک محفل ادیبان روسبان را گردان کند و با کوشش او در فیسبوک هم چند گروه ادبی پیدا شد. برای مثال تنها در گروه شاهبید علاقه 890 نفر گرد آمدند. بختیار، تا جایی می‌دانم شما تصمیم داره بخشیده به روز جهانی شعر نیست یک ایونت در دوشنبه دایر کنید، نه؟
بله، ما قرار داریم در روز 23 و در آشیانه دویم اتفاق نویسندگان روز شعر، روز شعرخانه، روز شعبیتخانه تشکیل کنیم و هدف اساسی هرچی بیشتر جلب کردن خوانندگان و شعر است.
و بختیار، اگر برگردیم به فیسبوک، چند صفحه ادبی اونجا گردان کرده، آیا تا کجا موفق بودنی؟
در شبکه اجتماعی اون چیزی که من تشکیل کردم یکی از اونها شعبیت است، دیگری عروس و سیومی روسکایزیشنی پایتی تاجیکستان. گروهی که شاعران روسبان تاجیکستان نام گرفته است، در این گروه زیاد از 200 نفر هستند و قریب 80 نفری اونها شاعر و یا نویسنده می باشند که خیلی نامهایی که در اونجا هستند فکر میکنم برای آینده تاجیکستان نامهای خیلی درخشان خواهند بود. مثلا انیسه صابری، فیروزه ایوبزاده، موجوده صابیرو، تیمور ورقی، تیمور رجابف، سرگی اگدارف که از تاجیکستان رفته است و حالا در اسرائیل زندگی میکند.
استاد رستم، شما رو همه بینیم که در فیسبوک خیلی فعال هستید. آیا با جستجوی خواننده رفتید با اینترنت یا چی؟ و آیا یافته خواننده خود را در اینجا؟
راستی انگیزه اولی که من رو وارد فیسبوک کرد این است که من چند پیام گرفتم که اونجا اشاره می شد که نسبت به من در فیسبوک حرفی گفته شده است. دعوت های زیاد می شد که وارد فیسبوک شدید. بعدا دیگر این چیز یک مقدار رنگ جدی گرفت و حاضر یک صفحه مخصوص باز کردیم که اونجا اشعار قدیم و جدید خود رو می گذاریم و در بخش شعبه تم من معمولا اون بایتی رو می نویسم که بداهتا در همون حالی که سر رایانه هستم با ذهنم می رسد و این شرط رو پیش خودم گذاشتم و خیلی تجربه جالب است. حافظ زمان خودش گفته بود که تایی زمان ببین و مکان در سلوک شعر این تیفل یک شبه رای ست ساله می رود. ولی آن رو ما امروز عملا و واقعا می بینیم و می بینیم که یک فضای خیلی فعال، زنده، خیلی معنوی ایجاد می شود و خیلی خوب است الحمدلله که این فضا روز و روز معنوی تر می شود. ادبیات ما یک مقدار در فضای دیگر، فضای بسته، یک گونه دیگر دارد، ولی وقتی که واردی مکالمه فعال با خواننده و بعضا خواننده های فعالی که نظر انتقادی هم دارند، دیگر شعر شما روز به روز شعر معاصرتر می شود، روزتر می شود، شعر معاشرتی می شود، شعر می شود که در مکالمه می تواند بچرخد، فعال باشد و این چیز بسیار خوب است.
بختیار، ببینه بنا به آمار رسمی در تاجیکستان سالانه به هر سری اهالی کمتر از یک کتاب نشر می شود که یکی از پایین ترین رقم ها در مقیاس دنیاست. شما بعد چند سال زندگی از مسکو به دوشنبه برگشتید، از شهری که یکی از شهرهای پرمطالعه به حساب می رود، آیا چی فرق می بینه بین روسیه و اینجا در مورد محبت به کتاب و محبت به شعر؟
بین مسکو و دوشنبه فرقیت خیلی زیاد است و حتی مقایسه نشونده است. برای اون که در مسکو به خاطر اون که یک کتابخوری در ورزشگاه المپیکی، به خاطر اون که به مغازه کتاب فروشی درایی، تو باید بلیت خری، نوبت استاده بلیت خری و باید داخل شوی و کتاب خری و مردم با چی شفق میروند و کتاب میخرند. در اونجا سطح کتابخوانی، سطح فهمیش خیلی بلند است. این کوششایی که ما داریم در فضای فیسبوکی، مقصد نهایی ما هم جلب کردن مردم به خواندن کتاب و از آن جمله به خواندن شعر و نظم و نثر، نه تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی. مثلا در ماه اپریل ما می‌خواهیم یک روز روزی کتاب اعلان کنیم با کتابخانه ملی که این یک چیزی معمولی شود با مردم.
استاد رستم، در پایتخت تاجیکستان که قریب 1 میلیون اهالی داره، بجز از چند دکان خرد که اونم خزینه کتاباش خیلی فقیر است، دیگه یک فروشگاه بزرگ کتاب حتی نیست. خب به نظر شما علت چنین کتاب بزاری چیست و به خلق در گذشته اینقدر شاعر پرور ما به تعبیر شاعر چشم کی رسی؟
ولی امروز واقعا وضعیت یک مقدار نگران کننده است، ولی از طرف دیگر این باید که بازاریابی شود. من باور دارم که اگر با یک نگاه تخصصی بازار کتاب مطالعه شود، می توان آن را فعال کرد، چون که ما کتاب فروشی های خصوصی زیادی را می بینیم که مثلا در اینجا و آنجا یک گوشه برای خودشان درست کرده، سفره پهن کرده، روی آن کتاب ها را چیدند و خریدار هم دارند و مثلا سالهای سال به این شغل مشغولند. اگر بازار نمی داشتند، در مدت مثلا یک سال یا دو سال دیگر بساط خود را آنها جمع می کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شنونده عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله چشم‌انداز است و در این نشر مجله ما صحبت میز گرد داریم پیرامون روز جهانی شعر که 21 مرد تجلیل می شود و در این صحبت ما از دوشنبه شاعر و ادبیات شناس شناخته رستم وهاب و بختیار امینوف، شاعر و اساسگذار چندین صفحه ادبی در شبکه اجتماعی فیسبوک شرکت دارند. گردانده صحبت من میرزای سلیمپور. استاد دوستان، آیا می توانید گفتید که چه نام‌های نوی در سال‌های اخیر با میدان شعر تاجیک آمدند؟ ما امروز نفرهایی داریم که بتوانم وارث لایق بازار و مؤمن قناعت شوند.
همون نسلی که نسل 90 میگوییم حاضر در عین اوج فعالیت ایجادی هستند. با یک وقفه که مثلا جنگ ایجاد کرد، اینم وقفه گفته نمی‌شود. خودی ادبیات چیزی نیست که با حادثه‌ها قطع شد یا از بین رود. حادثه‌ها ادبیات رو پرتاب‌تر می‌کنند، درخشش بیشتر می‌دهند و خود همین سالهای جنگ باعثی با وجود آمدن اثرهای خوب هم شده است. ادبیات مهاجرتی ما با وجود آمد که ادبیات کمی نیست، ادبیاتی با اصطلاح مثلا امروزی ادبیات شناسی مقاومت یا پایداری با وجود آمد، ولی جوانان هم با وجود آمدن در عرصه ادبیات آمدن که امروز مثلا مثل نامه های چون آذر، نورعلی، نورزاد، خب طالب آذرخش که از همان مدت شروع کرده بود، آرزوی عیسی شاعر خیلی موفق خواهد شد اگر وقتی بیشتری را به شعر اختصاص بدهد، از شاعران جوانترین عضو اتفاق نویسندگان مثلا طالب لقمان که شعر خوب دارد، گلناز، ادیبا، چندین نفری رو میشه نامبر کرد که شعر اینها رو امروز باید اطمینان خیلی از اشعارشون رو میتوان در فضای شعر عمومی فارسی زبان معرفی کرد. این چیزی کم نیست
انشاءالله. و بختیار ببینیم مثلا در گذشته ما میدونیم که ادیبان و شاعران معروف جهانی در جستجوی موضوع با گوشه های خبرساز دنیا سفر میکردن، برای مثال ارنست همینگوی موضوع مهمترین اثرهایش از کشورهای جنگ زده برای مثال از جنگ اسپانیا پیدا کرده است. اما ما خودمون شاهد زنده جنگ طولانی و خونین شهروندی بودیم. جنگ البته بدبختی بزرگ است ولی موضوع زیادی برای ادبیات هم باید دی هست. اما چرا جنگ تاجیکستان تا حال موضوع یک چی میگن اثر خیلی بلندی برای ادیبان ما نشد، یا همین مسئله مهاجرت؟
فکر میکنم که موضوع جنگ خیلی موضوع دشوار است و برای نویستن اون مهارت زیاد رو طلب میکند، شاید از این لحاظ باشد. در من هم تأثیر گذاشته است و در دیگرها هم. فکر میکنم که این چیز در دوام 10-15 سالی آینده با وجود میآید. مردم حالی از همون جنگ تا حال بیرون نرفتند، هضم نکردند در خودشون که چی شد که ما برادر با برادر خودش جنگ کرد، و فکر میکنم که تا آخر ما نفهمیدیم که چی لحظه های بد بود.
استاد رستم نظر شما؟
البته برای حل و فصل موضوع تحقیق و پژوهش جدی موضوع البته مدت زمان بیشتری میخواهد، اون که اون غباری حادثه ها فرو بشیند و از پشت غبار این حادثه ها تحقیق واقعیت بیشتر پیدا شود. ولی ادبیات یک چیزی هست و پژوهش هم یک چیزی دیگر. ادبیات این گفتن حقیقت ها نه تنها از طریق پژوهش بلکه از طریق توسعه شعری و ادبی هست که اون از راه دیگری درک می شود و اون احساساتی که گفته می شود بعد می تواند که تعبیر و تفسیر شود. و از این نظر البته چیزهای اثرهای با وجود آمده است که شاید اگر امروز آنها را به درستی نمی شناسیم در آینده آنها نه کمتر از سندی روزنامه ها، سندی تحلیل های علمی و چی صحیفه تاریخ ما را معرفی می کنند، تعبیر می کنند، تفسیر می کنند و واقعیت این روزها رو برای ما باز می نمایم. شعرم به قول مثل شراب است که هر قدر سال برو بگذرد قوی تر می شود.
خواننده دیگری ما می پرسد که در دوران شوروی مهمترین موضوع های داغ برای مردم تاجیک از زبان شاعران می شدیم، از شعرهای بازار صابر و لایق مثلا اساسا به گوش مردم می رسید. و این خواننده می پرسد که چرا شاعران امروزه ما مثلا شعر اعتراضی یا شعر اجتماعی یا شعر سیاسی کمتر می گویند؟
این چیزها هستن و این چیزها کم نیستن، تنها این که شاید اطلاع کمتر است، خواننده کمتر است. فضای ادبیات هم خیلی باز است و من بدون هیچ نوع تعارف و تشریفات میگویم که در این مدتی که من مثلا مشغولیت داشتم قریب که سنزور احساس نکردم، بگویم که ممنوع از چاپ است. بالفرض اگر ممنوع هم گویند امروز نشریه های خصوصی زیاده هستن که اونها بسر خودشان چاپ میکنن، یعنی امروز هر چیزی که نوشته میشود چاپ میشود. شاید یک دلیل این باشد که با دلیلی همین آسانی چاپ از حد زیاد شده است، انبوهی موادی که چاپ می شود و در این جنگلی انبوهی چیزهای چاپی پیدا کردن اون مواد ضروری یک مقدار دشوار می شود، شاید در این خلال گم می شود، ناپدید می شود.
بختیار نظر شما چی است؟ آیا مثلا در واقع طور استاد رستم میگه فکر میکنه که مثلا اگر استاد لایق همون شعر روی بلندش امروز میگفت با مثل زبان گم کرده یا اون شعر وطن پرستی بزرگ صابر میتونست در این اقیانوس بزرگ مواد مختلف گم شود؟
نه، من گمان نمیکنم که گم شوند. فکر میکنم که اون زمان دیگر بود و در اون زمان گفتن این شعرها یک انگیزه میداد به جامعه. امروز من با اون فکر شما راضی نیستم که میگویید که شعرهای اعتراضی یا اجتماعی یا سیاسی نیستند. مثلا در روزنامه آزادگان در یک سال اخیر خیلی شعرهای سیاسی اجتماعی خوب هم چاپ شدند و باز مثلا گیریم یک روزنامه نوی که هست امروز با نام دیشیدک یک شعر اجتماعی اسفندیار نظر را چاپ با نام وزیر جان که خیلی شعر اجتماعی بود. هستند این چیزها، روزنامه های خصوصی خیلی چاپ میکنند و در حقیقت در چاپ مواد تنقیسی هیچ کس نمیکشد، اگر چیز ارزنده است در کجای برای چاپ میکنند.
و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان میزگرد مجله تحلیلی چشمانداز که بر روز جهانی شعر اختصاص یافته بود و پرداخته بود به وضع امروزه شعری تاجیک. در این صحبت میزگردی ما از دوشنبه شاعر و ادبیاتشناس شناخته رستمی وهاب و بختیار امینوف، شاعر و اساسگذار چند صفحه ادبی در شبکه اجتماعی فیسبوک شرکت داشتند. میزبانی برنامه من میرزا سلیم پور بودم از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. از همه شما مهمانان عزیز برای شرکت در این بحث تشکر میگویم و برای دیگر هم عید نوروز و هم روز جهانی شعر با یکایک شما و عزیزان شما مبارک باشد. شکل پوره این صحبت را شما می توانید در سامانه ما در نشانه ozodi.org یا ozodi.tj تماشا کنید و در همین جا به شنوندگان عزیز برای همراهیشان در این برنامه اظهار تشکر می گویم. بار دیگر نوروز و روز جهانی شعر به همه شما مبارک و تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. خدا نگهبان.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و من خورشید همدم مجری برنامه در مجله سیمای هفته از رادیوی آزادی شما را خوش آمده میگم. تجلیل باشکوهی نوروز بین المللی در تاجیکستان و کشورهای مربوط به این عید باستانی از موضوعات محوری هفته روان است. نخست نوروز برای شما عزیزان مبارک باشد و میبینیم که سال از سال جشن نوروز در جامعه تاجیکستان و سطح جهانی پرشکوه تر میشود و پژوهش‌های مختلف علمی نیز روی چاپ میآیند که بازگوی تاریخ و فرهنگ این جشن قدیمی اند. اما هنوز هم سر جشن نوروز اتفاق نظر در میان طبقه‌های مختلف جامعه تاجیکستان وجود ندارد. این هم در حالی که امسال نوروز روز در تاجیکستان 6 روز تجلیل می شود و در شور و شوق این جشنگیری ها کتاب به دست ما رسید که نوروز، دیروز، امروز و فردا نام دارد و آن را انتشارات دانش چاپ کرده است. این کتاب با ابتکار پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق اکادمی علوم تاجیکستان تألیف شده است که مقالات را در بر می گیرد که محصول قلم پژوهشگران تاجیک و ایرانی بوده و یکی از مؤلفان کتاب حفیظ بابایروف، محقق جوان از پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق اکادمی علوم تاجیکستان است.
حفیظ بابایروف سال 1974 در نوحی ورزوب تولد شده است. پس از ختم فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 1997 اسپیرانت یا عنوانجوی پژوهشگاه فلسفه اکادمی علم های تاجیکستان گردید و تا سال 2006 کارمند علمی همین پژوهشگاه بود. روح علم حفیظ را در سال 2006 به آلمان برد و تا سال 2010 در بخش انسان شناسی فاکولته فلسفه دانشگاه بون تحصیل کرد. این محقق تاجیک رساله علمی را در موضوع اسلام و نظامی اجتماعی در تاجیکستان نیز در این دانشگاه حمایه نمود. از سال 2010 تا کنون حفیظ بابایروف در شعبه فلسفه فرهنگ پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق اکادمی علم های تاجیکستان به حیث کارمند کلون علمی فعالیت دارد. اویلادور صاحب دو فرزند.
خب شنونده عزیز، حفیظ بابایروف حالا در روبروی من در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه قرار دارد و حفیظ خوش آمدید و نوروز برای شما مبارک باشد.
تشکر.
می شود اول درباره این کتاب صحبت کنیم که چی باعث شد تا به تهیه چنین مجموعه شما و دیگر پژوهشگران تاجیک دست زنید؟
تشکر برای دعوت. و سبب اساسی دست به این کار زدن از او عبارت بود که نوروز رو از نقطه نظر پیش از هم از نقطه نظر فلسفی فرهنگی مردم تاجیکستان و جهان شناساند.
از کجا شروع کردید و به کجا رسیدید و کاری خود را چگونه بها میدهید؟
در این مجموعه مؤلفان نقطه نظرهای گوناگون دارند و اساساً سه دوره تاریخی مورد بررسی است. پیش از همه دوره تو اسلام، دوره اسلامی و دوره شوروی و پس از شوروی. مقصد البته شناخت فلسفی و فرهنگی نوروز در سیر تاریخی آن میباشد.
بله. و خود شما نیز پژوهش راجع به نوروز البته انجام دادید؟ بله.
درست.
و در این راستا به چی خلاصه رسیدید؟ یعنی نوروز چی؟
بله، قسمت من شاید گفتم ممکن است که قسمت تو اسلامی است، لیکن به اون معنا است که از نقطه نظر انسان شناسی، جامعه شناسی و پدیده نوروز خواستم بهای خود دهم و خلاصه من او شد که نوروز یک پدیده فرهنگی می باشد که در آغاز تاریخ مخصوصا در حوزه بگیم ایران، فرهنگ ایرانی به وجود آمده است و در اینجا مثلا بسیار مسئله های مبرم انسانی مورد بررسی هستند و در نوروز افاده گردیدم. پیش از همه گفتم ممکن است که نوروز یک جشن طبیعت، کیهان و انسان می باشد. بیهوده نیست که روز ششم نوروز خرداد روز می باشد و از نقطه نظر دین زردشتی این روز آفرینش انسان است. یعنی یک بینش و نوروز از او عبارت است که نوروز جشن آفرینش انسان است.
و مطالب کتاب پژوهش های پژوهشگران تاجیکی ایرانی را فرا می گیرد و از نظر خود شما همین پژوهش ها بیانگری چی هستند؟ نوروز چگونه مثلا بازتاب می دهند؟
یک کوشش اولین است و در پیش پژوهشگاه ما وظیفه از او عبارت است که در سالهای منبعده این مجموعه تکمیل یابد و به نتیجه ممکن در 3-4 سال آینده یک مجموعه فلسفی درباره نوروز پیدا شود. به آن معنا که مثلا از نقطه نظر فولکلوری، از نقطه نظر فیلولوژی، از نقطه نظر زبانشناسی و غیره درباره نوروز در تاجیکستان و ایران، افغانستان و دیگر منطقه ها کارهای بسیار شده است، لیکن از نقطه نظر فلسفی، انسانشناسی و جامعه شناسی متاسفانه خیلی کم کار شده است.
بله، چون گفتید که پژوهش‌های زیادی در منطقه انجام شده است، ولی ما می‌بینیم که مطالبی که در کتاب آورده شده است فقط مالی یا پژوهش‌های پژوهشگران تاجیک و ایرانی هست. از پژوهشگران افغانی در این کتاب مطالبی نیست. ولی چون سبب چی است؟
سبب او ابجکتیوی هستند، به معنی که مثلا ما دادو گرفت و روابط کم با دانشمندای افغان داریم، ولی با دانشمندای ایران بسیار روابط نزدیک هست. متاسفانه با کشور افغانستان همین گونه روابط خیلی محدود است.
ولی در موضوع نوروز نظرها واقعا مشابه هستند؟ یعنی موقع ها چگونه است؟
متاسفانه موقع ها نزدیک نیستند، گوناگون هستند. خب جامعه ما جامعه دنیوی هست، جامعه ایران جامعه اسلامی است و حتما اونها نقطه نظر اسلامی دارند، ما مثلا نقطه نظر دنیوی داریم.
شنونده عزیز، مجله سیمای هفته است که به نوروز عید ملی مردمان فارسی زبان اختصاص دارد و در صحبت ما حفیظ بابایاروف پژوهشگر جوان از پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق اکادمی علوم تاجیکستان هستند و صحبت را ادامه می دهیم. ببینید، نظرها راجع به نوروز به خصوص پیدایش نوروز مختلف هستند. پس پژوهش‌های دانشمندان تاجیک و دانشمندان دیگر از جمله ایرانی در این راستا چی هست؟
در مورد تاریخ پیدایش نوروز نقطه نظر یگانه اصلا وجود ندارد و جستجوی ما هم به نتیجه بگیم دلخواه نرسید که با تمام قاطعیت بگیم که نوروز در فلان دوره پیدا شده است. یک گروه دانشمندان میگن در دوره جمشید، یک گروه دیگر در دوره دوشت، دیگر در دوره مثلا هخامنشی و هکذا. پیومرس یعنی که اولین انسان. و خلاصه من از او عبارت است که جستجو کردن در مورد پیدایش نوروز امروز باید با اختیار باستانشناسا واگذاشته شود. روایت ها بسیار هستند، لیکن ما نمیتونیم که همچون پژوهشگر همچون محقق قانع شویم به این نقطه نظر.
شاید یک سببی مثلا اتفاق نظر نداشتن نمایندگان جامعه ما نیز در همین، یعنی نبودی تاریخ دقیق پیدایش نوروز باشد، زیرا طایفه از روحانیان نوروز را قبول ندارند و حتی از شیوه رسمی تجلیل آن در سطح دولتی هم استقبال نمیکنند.
اگر از نقطه نظر انسان شناسی و جامعه شناسی بررسی کنیم و تحلیل کنیم، تاجیکستان پس از شوروی خب از سال 1991 به این طرف یک سمت معین ندارد، یک برنامه معین انکشاف ندارد که به کدام سمت میره، از روی کدام برنامه فرهنگی، برنامه که مثلا آینده استراتژی ملی هنوز دقیق نیست، هنوز معین نشده است. برای همین نقطه نظرها همیشه عوض میشه. خب در یک دوره ما مثلا تکیه کردیم بگیم که به دوره سامانیان همچون یک نظام خاص دولتداری، ولی او را پشت سر کردیم، از بحر اون گذشتیم. یک دوره معین بگیم که برنامه ملی با نام آریایی ساختیم، ولی از بحر هم گذشتیم.
در زمان شوروی تحلیل نوروز البته ممنوع بود، ولی مردم اون را جشن میگرفت. مقامات یا زمامداران وقت میگفتن که این یک جشن دینی و مذهبی هست و و به اسلام نرب میدادن. اما امروز میبینیم که حکومت واقعا به نوروز تکیه میکند. این ترسی مثلا حکومتی وقتی شوروی بود که این یک جشن دینی یا مذهبی هست، یا اینکه به همین واسطه میخواست ارزش های ملی را از مردم دور کند. اما امروز چی؟
خب اخیران نظری که شما دادید درستر است که شوروی میخواست که مردم هرچی بیشتر از ارزش های ملی خود دور شوند و همین باعث شد که جشن های مثل نوروز تا اندازه در
شده از خمه هر کوچه روونه صد سال به هست تمام سالهای زمونه این بهار براتون باشه شاد و شهونه